بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به بابی از کتاب ایمان و کفر به نام الاستغناء عن الناس، مستغنی بودن و اظهار بی‌نیازی از مردم. چند تا نکته مهم اینجا هست. یکی این که این موضوع اولی که می‌خوایم بگیم بسیار موضوع مهمیه به لحاظ روشی. ولی حالا مطلبش ممکنه مثلا کسی بگه آقا اشتباه ما قبول نداریم، درسته غلطه کاری به اونش ندارم، ولی به لحاظ روشی قطعا این مطلب بسیار مهمی است که شما بتونید شبکه یابی کنید. بارها اینو گفتیم، شبکه یابی کنید این عنوان رو با عناوین دیگر و مطالب دیگر در حوزه‌های دیگر دین. الان ما بس ایمان و کفر دیگه، اخلاق، درسته، مسائل اقتصادی و اجتماعی و روابط با مؤمنین و مسلمان‌ها اینا هست. خب این استغناء از مردم باید در ذهن بیاره یک موضوع دیگه ای رو. میخوایم ارتباط شبکه ایشو بگیم با کجا هست. ادله اثبات لزوم وجود نبی، ادله اثبات لزوم وجود حجت و خلیفه خدا در هر عصری. در چه علمی بحث میشه؟ علم کلام. کجا؟ برو از شیخ مفید و اینها تا اصلا زمان اهل بیت، بیا تا همین الان. حالا به عنوان نمونه مثلا من میخوام به حق الیقین الله مجلسی رجوع بدم، میتونه کسی نگاه کنه اونجا. که دقت کنید یکی از مسائلی که متعدد در علم کلام مطرح شده که مردم مدنی و طبعن، مدنی و طبعن، طبیعت مردم شهری زندگی کردن است، نه منفرد. حیوان منفرده، یه گاوی خودش برای خودش غذا میخوره، برای خودش دفع میکنه، نکاح میکنه، بچه میاره، خانواده 4 نفری 5 نفری به قول ما خودشون زندگیشون میکنن. اما انسان اینطوری نیست. انسان برای ساخت مسکنش نیاز داره، برای لباس پوشیدنش و درست کردنش نیاز داره، برای خورد و خوراکش نیاز داره. این نیاز داره به افراد مختلف. چون حوائجه، چون انسان وجودش بسیار وجود جامع و عظیمی هست، جهات وجودش زیاده، اطراف وجودش زیاده. چون اطراف وجودش زیاده و خودش کامل و مطلق نیست، نیازمند به گروه‌های مختلفی هست در ارتباط باشه. خب اونجا ما گفتیم چون مردم مدنی و طبعن و به هم محتاج هستند و در این احتیاج ها و رفع احتیاج ها ارتباط رخ میدهد و در این ارتباط ها اختلاف رخ میدهد، ما لازم داریم یک حاکم معصوم از جانب خدا که اعتدال تام حقیقی داشته باشد که برای رفع تشاجر و نزاع او حکم کند و مردم اطاعت کنند تا اختلاف برطرف بشه. یعنی باز هم که اگر امام زمان علیه السلام ظهور بفرمایند یا در عصر رجعت حتی بشود و حاکم معصوم الهی حاکم بر کل زمین بشود و همه هم از او اطاعت بکنند، باز هم نیاز مردم به یکدیگر برطرف نخواهد شد. حالا که عصر غیبت و تا قبلش هم واویلا بوده، یعنی حاکم هم نبوده، یعنی بستید نداشته، به این معنا قدرت تشکیل حکومت و مسائل اینا نداشتن ائمه ما، هیچ کدومشون، حتی امیرالمومنین به عنوان امام حاکم نشدن. خب ما در این شرایط هستیم، پس انسان ها به هم نیاز دارن، شکی نیست. پس این باب چی میخواد بگه؟ استغناء از مردم. اصلا مگه میشه استغناء از مردم پیدا کرد؟ توجه کردین؟ ما به حسب ظاهر یک باب ساده اخلاقیه، ولی ریشش رو که بررسی میکنیم میبینیم مرتبط است با یک زیربنای اساسی فطری که اصلا خدا طبق روایات خداوند انسان رو اینطور آفریده که محتاج به اطرافیانش هست، نیاز داره اصلا. پس این باب چی میخواد بفرماد؟ که حالا کم کم وارد میشیم، منافاتی به اون موضوع نداره. باب استغناء از مردم. این استغناء از مردم در چیه؟ خلاصش میخواد بفرماد آقا در امور دنیوی بی نیاز از مردم باش، از همه مردم. تو اگر میخوای دنیا تقویت بشه، منیت و تکبر و عجب و رفاه و شخصیات خودت تأمین بشه، این غلطه. به خاطر برطرف شدن نیازهای شخصی دنیوی که هیچ ربطی به خدا و دین و رشد معنوی تو نداره، تو میخوای بری دست جلو کسی دراز کنی. نکن. باید استغنا داشته باشی از مردم. اگر میخواهی مؤمن باشی، اون مطلب پیشین و مطلب فطری اولیه‌ای که خدا در تو قرار داده است که تو نیازمنده به مردم هستی، اون مطلب را اگر میخواهی مؤمن باشی باید جهت‌دهی کنی. بله تو نیاز داری، تو نیاز به خیاط داری، نیاز به چاهکن داری، نیاز به بنا داری، اما به اون نیاز داری برای تأمین دنیای خودت یا برای تأمین آخرت خودت؟ برای تأمین آخرتت. لذا چون برای تأمین آخرت هست، ضوابط پیدا میکنه، حد پیدا میکنه، بیمرز نمیشه. به خیاط مراجعه میکنی با ضوابط و قوانین دین و شریعت محدود مشخص. به بنا مراجعه میکنی، نیاز داری به او. این باب نمیخواد بگه شما برو توی غار زندگی کن تنها، دست جلو هیچ کسی هم دراز نکن، با هیچ کس هم صحبت نکن، برای برطرف شدن نیازات همه کارها تو خودت بکن. اینو نمیخواد بگه این باب اصلا. حالا روایتشو میخونیم میبینیم. این باب چند تا محور داره. یک محورش دنیا و آخرته. به چه کسی برای چه چیزی رجوع میکنی؟ آیا تو حاضر هستی برای اینکه خانه‌دار بشی رو بزنی به دشمن خدا؟ نه دیگه حاضر نیست. دیگه این کارو نمیکنی. آیا حاضر هستی به خاطر تأمین جهات شخصی دنیوی خودت، نه اخروی خودت، دنیوی خودت، حتی رجوع کنی به ولی خدا؟ نه بازم حاضر نیستم. او ولی خداست، مثلا امام معصومه. اما من برای تأمین دنیای خودم رجوع کنم اصلا به خود خدا؟ نه. چون اصلا دنیا رو تو نباید تقویت کنی، دنیا رو باید تضعیف کنی. لذا استغناء از مردم یعنی این که خودت رو کامل فانی در جهات دینی و معنوی و نورانی و اخروی ببینی و تمام ارتباطاتت با اطراف خودت رو بر محور دستورات الهی تنظیم کنی. خود این میشه استغناء از مردم. یعنی دیگه تو در بسیاری از مواردی که اکثریت انسانهای دنیا به همدیگه رجوع میکنن، برای خیلی از موارد تو رجوع نمیکنی، چون در راستای تأمین نیازهای اخروی خودت نمیبینی. درست شد؟ پس این که میفرماد استغناء از مردم، اونایی که خوب این استغناء رو عمل کردن، مثلا خود حضرت صادق علیه السلام. آیا حضرت پول نمیداد به کسی، به تاجری برو به شراکت من با تو شریک بشم، تو برو کار کن بعد سودشو برای من بیار؟ چرا؟ این استغناء الان به حسب ظاهر بگی استغناء نیست که. استغناء نیست. چرا؟ چون رفتی شراکت کردی. ولی به حسب حقیقت که نگاه کنی چرا استغناءه؟ چون من با تو شراکت کردم برای تأمین نه دنیام، تأمین آخرتم. توجه کردین چی شد؟ یعنی شکل دینی پیدا میکنه. خب این یک نکته حالا روشی و چی گفتم، شاید پاسخو کسی نپذیره بگه نه آقا این پاسخو شما درست نبود. من این جهتش الان کار نداشتم، نمیخوام اینقدر توقف کنی. فقط منظورم این ارتباط یابی بین مسائل بود. این یک نکته. نکته دوم اینه که دو تا نکته دیگه میخوام بگیم. یک، به طور کلی جمع بین دنیا و آخرت گفتیم ممکن نیست. یعنی اینکه فرد به تعبیر ضرب المثلی که گفته میشه بخواد از دریا رد بشه پاش تر نشه، این نمیشه. نمیشه ما در این فضای دنیا زندگی کنیم، به درجات عالیه برسیم، نه بلا بکشیم، نه مشکل بکشیم، نه ریاضت بکشیم، نه محدودیت تحمل کنیم، نمیشه. یعنی خونه عالی، ماشین عالی، لباس ها عالی، خوراک عالی، آبروی اجتماعی درجه یک، همه چیز خوب، و در این حال من میخوام به درجات عالی ایمان هم برسم، این شدنی نیست. ضوابط رعایت زندگی اخروی با این مطلبی که بخواد دنیا با فضایی که داره الان داره جمع بشه، این شدنی نیست. بعضی میگن نه آقا کسی که آخرت رو رعایت کنه بهترین دنیا رو هم خواهد داشت. نه اینطور نیست. این در فضای زمان معصومه. بله بعد از ظهور امام زمان همینطور. یعنی هم آخرت داری هم دنیا داری. یعنی زمین گنج‌های خودش رو آشکار میکنه، آسمان هم نعمت‌های خودش رو سرازیر می‌کنه، و حاکم علل اطلاق کل کره زمین، نه بخشی از کره زمین، حاکم معصومه. خب اونجا همه دنیا و آخرتت خوب میشه. آیات قرآن هم داره، نمی‌خوام وارد بشم. اما قبل از ظهور امام هست، از زمان حضرت آدم تا الان شاید برهه‌هایی بهتر شده. اونم باز به خاطر این بوده حضرت داوودی بوده، حضرت سلیمانی بوده، حضرت یوسفی بوده، در قطعه‌ای از زمین امیرالمومنینی بوده مثلا، پیغمبری خدایی بوده، حالا آمده خورده چیکار کرده؟ اوضاع رو از جهاتی بهتر کرده. این حسابش جداست. اما به طور کلی چون در روایت داریم غلبه از بعد از کشته شدن حضرت حابیل به دست قابیل، لعنت خدا بر قابیل، ظلمت آمد فراگیر شد. بیشتر همیشه تسلط تعداد افراد اینا همیشه اکثرا با اهل ظلمت و اهل باطل بوده و اونها الهی نیستن، نورانی نیستن، همیشه مؤمن در محدودیته. روایت زیاد هم داریم، شاهد تاریخی و اینا هم که هست زیاده. در عصر ائمه علیهم السلام که بین مردم بودن، مؤمنین چه شرایطی داشتن؟ اصحاب امام حسین چه کردن؟ اصحاب امام سجاد، امام صادق، سایر اهل بیت، همه در شرایط تقیه و خوف و تنهایی و اینا. پس این یک مطلبی که انسان باید بدونه. این که میگیم آقا استغناء از مردم، انسان وحشتش نداره که آقا یعنی من مثلا پول نیاز دارم، الان به مشکل خوردم، نرم دستم اونجا رو فلان دراز کنم. نه، نباید بکنی. نه، باید تحمل کنی. یعنی یکی از پیش نیازهای همین بحث استغناء صبر زیاده که نوشتم اینجا، اینم تذکر بدم، صبر نیاز داره. اگر کسی بخواد واقعا امیدش فقط به خدا و اولیاء خدا باشه و بخواد واقعا رعایت بکنه که برای رفع نیازهای خودش و برای تأمین دنیای خودش با محدودیت ها و فشارهایی که روش هست دست جلوی خلق خدا دراز نکنه و به اونا امیدوار نشه، این باید صبر کنه. صبر رو باید در خودش تقویت کنه. نمیشه من انسان صبوری نیستم، بلافاصله تا هر چی دلم میخواد میخوام بخرم. حالا هم نمونه بازار امروز روزمره، فرض کن شما میری تو بازار، این لباسو میبینی میخوام بخرم، خب پول بده بخر. اون خوراکی رو میخوام، خب بریم اونجا رستوران بریم بخریم. با این مدل زندگی کردن، این مدل، مدل استغناء از مردم نیست. مدل استغناء از مردم این نیست. مدل استغناء از مردم نیاز به صبر داره، بردباری داره، تحمل ریاضت ها و مشقت ها داره. اینم نکته دوم. نکته سوم که باز خیلی خوب هست قبل از ورود به روایات گفته بشه. ببینید این نکته سوم خودش یک دو تا مقدمه داره. ببینید دو تا پیش نیاز داره. برنامه ریزی و تفکر برای کم کردن احتیاجات. این امر بسیار خوبی که متاسفانه خیلی ها ندارن، ما آگاهی خیلی وقتا نداریم. شما باید برای این که به استغناء از مردم برسی برنامه ریزی کنی، فکر کنی من چیکار کنم احتیاجاتم کم بشه که نیاز پیدا نکنم. یه بنده خدایی حالا میگه آقا مثلا همین الان زندگی، اضافات زندگی تو حساب کنی چقدر داری؟ میدونی مثلا 50 میلیون اضافات داری، مثلا اضافه داری. هر کسی توی زندگی خودش میبینه که بسیاری موارد هست اضافاته، زائده. وقتی این زائدها تبدیل به عادت میشه برای انسان، خودش پشت سر خودش احتیاج تولید میکنه. نمونه باز، نمونهاش زیاده اینا تو جامعه امروز. این بس جهیزیه درست کردن. آقا میگه آقا گفتم بارها دوست ندارم این مثالای سطح پایین رو توی همچین سطح روایت بزنم، ولی حالا چاره ای نیست. آقا سرخ کنم بگیریم تو جهیزیه، نمیدونم ساندویچ درست کنم فلان کنیم، میوه خوش کنم بگیریم، چی هم بگیری. خب اینا وقتی احتیاج درست میکنی، تأمین میخواد دیگه. اینها تأمین های مختلف هم میخواد، یعنی آبرو لازم، لازمه گاهی وسط بیاد، تجربت وسط بیاد، پولت وسط بیاد، خیلی مسائل، وقتت، وقت میگیره خود تهیه این مسائل نگهداریش. بعد باز اینا خودش چی خراب شد، حالا خراب شد برو درستش کن، باتریش فاسد شد باز برو باتری جاش بذار، باز پیدا نمیشه برو فلان، همینطور پشت سر خودش درست کن تا اینکه زوائد حذف بشه. آمیز ناهارخوری باید بگیم، سرویس چوب باید بگیریم، اینقدر تومن، اینقدر چه نیازیه، چه لزومیه یک زن و شوهر جوان مثلا 20 ساله و 25 ساله مبل داشته باشن تو خونه، چه لزومی داره مثلا، یا فلان این وسیله برقی، اون وسیله برقی، لوازم آرایشی برای خانوم ها انواع و اقسام مختلف، مدل های گوناگون که معمولا برای کشور جهان سوم درست میشه، اینا حالا چقدر ضررها و اینا داره بماند. بالاخره مرد ها همینطور، لباس، انواع لباس، انواع فلان. خب اینا اضافات، اینا احتیاج ایجاد میکنه. وقتی احتیاج تو برای خودت درست میکنی، برنامه ریزی نمیکنی، تفکر و تدبر نمیکنی، مدیریت نمیکنیم احتیاجات خودت رو و نتیجه این احتیاجات زیاد میشه، وقتی این احتیاجات کثرت پیدا میکنه، نمیتونی اون وقت مستغنی از مردم باشی. باید دست دراز کنی، باید با افراد مختلف مرتبط باشی، جلو افراد مختلف سر خم کنی، سر کش کنی، کوچک بشی، بزرگ بشی، یا وقت خرج زندگی میره بالا، خرج زندگی به جای مثلا با برجی مثلا میگم 10 میلیون 15 میلیون 20 میلیون جمع بشه میشه برجی 100 میلیون. خب حالا 100 میلیون باید در بیاد دیگه، برای اینکه در بیاد باید چقدر وقت مصرف کنی، چقدر باید اطراف درست کنی تا اینکه تامین بشه این موضوع. خب اینا که فهمیده باب استغناء از مردم، حالا میبینیم روایتشو بخونیم در این باب مرحوم کلینی 7 روایت آورده ولی خیلی مهم. این هم یک نکته. نکته آخر هم که جامعه این مقدمات بود که مقدمه این باب، مقدماتی که برای این باب گفتیم جامعهش برای این بود، می‌خواستیم به این برسیم آقا برای این روایاتی که داریم می‌خونیم باید تمرین کنیم، برنامه‌ریزی کنیم که عملیاتی بشه. یعنی این استغنا از مردم هنوز روایتشو که نخوندیم، می‌خونیم الان روایات اینا رو که می‌خونیم باید عملیاتی کنیم، یعنی تمرین کنیم پیاده بشه، فکر کنیم چیکار کنیم باید پیادهش کنیم. چون چیزی که اهل بیت دستور دادن یعنی عملیاتیه، یعنی میشه عمل کرد، از ما خواستن. حالا هر کسی به تناسب اون لبیکی که در حقیقت به کلمات اهل بیت میگه و به دین میگه لبیک میگه، یعنی میگه من تصمیم گرفتم حرف شما رو عملی کنم. حالا عملی از فردا عملی نمیشه که، تدریج داره، زمان میبره، ولی فکر میخواد، برنامه‌ریزی میخواد، مشورت میخواد. انسان هر کسی در زندگی خودش بتونه ان شاءالله اینا رو پیاده کنه. حدیث اول، خب اینا مقدماتی که به ذهن اومد که بگیم، شاید مقدمات دیگه هم نیازی باشه، شما هر کسی گوش میده یا مثلا هست اینجا که ما در خدمتتون هستیم، اصلا اکتفا به مطالبی که بنده میگم نکنید، چون ممکنه که حتما مطالب من ناقص، ممکنه درش حتی ان شاءالله که اشتباه نباشه، خدا حفظ کنه، ولی شاید اشتباه هم درش باشه. لذا شما اکتفا نکنید، شما در مورد این باب استغنا از مردم یا باب قبلی که خوندیم انصاف و عدل که گفتیم چقدر مهمه، جلسه گذشته گفتیم، اونایی که گوش دادن خدمت شما عرض کنم، ممکنه کسی نکات بیشتری به ذهنش بیاد، مطالب بیشتری اطرافی، خب با منم در میون بذاره ما هم استفاده کنیم بهتر، اگرم نه که خودتون بالاخره جای هنوز تحقیق بیشتر باز هست. حدیث اول از حضرت صادق علیه السلام فرمود شرف المؤمن قیام اللیل، اون شرافت مؤمن، رفعت مؤمن، بالا رفتن مؤمن نزد خدا که خدا مهر بزند تایید کند که تو انسان شریفی هستی، به قیام شبش هست، یعنی به نماز شبشه. اونجای ایمان مؤمن انقدر قوت گرفته که بتونه بلندش نماز شب بخونه، از استراحتش که اونم ساعتی که بسیار لذت بخش از جهتی، بتونه به خاطر خدا بزنه به خاطر خدا از اون استراحت خودش بزنه. این نشون میده که ایمانش به مرحله چی رسیده، شرافت و رفعت خاصی رسیده. این مهم. و عزه استغناه عن الناس. یک نکته دیگه هم تو مقدمات فراموش کردم بگم، الان زیل همین روایت میگه عزت مؤمن چیست؟ اظهار بینیازی او از مردم، دست جلو کسی دراز نکنه. این در طول زمان میبینیم دیگه، میبینیم فرد با عزتیه، هیچ وقت دست جلو کسی دراز نکرد، اظهار نیاز نکرد. این هم هست یکی از معانی، حالا خواهیم رسید در خود روایت همین باب، مثل روایت پنجم این باب که اینجا هم بگیم استغناء از مردم، مردم یعنی غیر برادران دینی ثقه خودت، مردم یعنی هر کسی که تو او را در سلسله توحیدی نمیبینی، نمییابی، وجدان نمی کنی، حتی مؤمنه، حتی شیعه هست، اما با تو انقدر کم ارتباطه تو او را نمیتونی وصل به امام حساب کنی. اما یک وقتی هست نه، برادر دینی مؤمنت هست، نزدیک به تو هست، برادر ثقه تو هست، مورد اطمینان تو هست، نه اینجا از او اصلا بخواه، مشکل تو بگو، کمک بخواه، از او کمک بگیر، چه کسی از او بهتر که از او کمک بگیری برای پیشرفت امور دنیوی یا اخروی، اخرویت، بازم دنیوی نیست، بازم نفس نیست، بگم خب این برادر دینی منه، برادر خیلی موضوع مهمه ها، برادر دینی منه، برادر مؤمن منه، در مسیر سلوک الا الله به من کمک میکنه، حالا من میخوام یک تأمین مالی دنیوی بکنم، اگه بهش بگم به من کمک میکنه. نه، این کار نکنی، این استغنا نیست بازم، چون اصل مطلب استغنا از مردم کمان که در روایت میرسیم بهش الان، یعنی رجاء به خدا، یعنی توجه به توحید، انقطاع از هر چیزی که نور توحید رو در تو تقویت نمیکند یا تضعیف میکند، منقطعشو ببر. پس اگر تو میتوانی حتی از برادر مؤمن ثقه خودت برای تقویت دنیای خودت استفاده کنی، بازم نکن، او کمک میکنه و او ثوابش هم میبره، ولی تو ضرر میکنی. این استغنا از مردم اصل موضوعش اینه که آقا آینه وجودی تو برگردون رو به خدا، دستت رو به آسمان بلند کن. حالا در این مسیر دستت به سمت آسمان امام زمان رو میبینی، کمک بخوا. یک مؤمن برادر مؤمن تو میبینی، کمک بخوا. اونا همه در راستای توحیدن، همه در راستای خدا هستن، اونا ایادی خدا هستن، دست خدا هستن. مثل اینکه در امور اخروی کمک میخوا، میگه آقا التماس دعا، کمک خواستی دیگه. یعنی من یک نفری نمیتونم بار خودم رو پیش ببرم، تو برادر دینی هم بیا کمک کن به من، برای حاجت من دعا کن که من مشکلم حل بشه، این رشد برای من مثلا حاصل بشه، یا شما برای من استغفار کن. آقا مشرف میشه حرم امام حسین؟ بله. اونجا برای من دو رکعت نماز استغفار بخون، میشه خاص یا نمیشه؟ میشه. آقا تو نماز بخون، نیت کن گناهان من پاک بشه، مثل دعای دیگه. من دعا کنم گرفتاری شما برطرف بشه، دعا کنم گناهات پاک بشه، نمیشه؟ چرا؟ السلام علیکه هینه تحمد و تستغفر، سلام بر شما یا صاحب زمان، اون زمانی که خدا رو حمد میکنی و استغفار میکنی. برای کی استغفار میکنه حضرت؟ برای شیعانش، برای شیعانش استغفار میکنه قطعا حضرت. اینم همینه. پس در این روایت میگه استغناء از مردم. مردم یعنی کی؟ خب مخالفینو که میگیره، مسیحی و یهودی و بیدین و ضد دین و آتئیست و اینا رو که میگیره، بت پرست و مشرک رو که میگیره، حتی مؤمنی هم که یا اخوان ثقه تو نیست، یا مؤمنی که اخوان ثقه تو است اما تو برای دنیا میخوای ازش کمک بگیری، اونم میگیره. این اگه میخوای عزیز باشی نزد خدا، عزت داشته باشی، کمک نخواد در این موارد. پس این جامعه باب دیگه توضیح داده شد به صورت جنبندی که ذهن انسان شکل بگیره. حدیث دوم خیلی جالب هست. در حقیقت راه رسیدن به مقام مستجاب الدعوه رو حضرت چکار کردن؟ توضیح دادن در حدیث دوم. امام صادق علیه السلام فرمود اگر هر کدام از شما اراده دارد، میخواهد به این مقام برسد که هر چیزی از خدا بخواهد خدا به او اعطا کند، یعنی مقام اجابت دعوت دیگه، مستجاب الدعوه، اگه میخوای بشی که هر چی میخوای خدا بهت بده، چه کار کن؟ فلیعی اسمن الناس کله، از همه مردم مایوس شو. با همون توضیحاتی گفتم، مردم، با همون توضیحی که در حدیث قبل گفتیم، از همه مایوس شو. ولا یکون له رجاء الا عند الله، هیچ امیدی نداشته باش مگر امید به نزد خدا. نزد خدا یعنی خدا، ملائکه، اولیاء الله، ائمه، برادران ثقت، برای امور دینیت، برای امور اخروی. به داستان و سلسله توحید امیدوار باش، به هیچ چیز دیگه امید نداشته باش. اگر این کار رو کنی، حضرت فرمود فاذا علم الله ذلک من قلبه، زمانی که خدا ببینه این فرد واقعا چنین چیزی در قلبش انجام شده، یعنی چی؟ یعنی ملکه براش ایجاد شده در این جهت، یعنی این حالت برای او راسخ شده، نفوذ کرده به همه حقیقت وجودش. وقتی خدا این را یافت، لم یسأل الله شیئا الا اعطاه، هر چی بخواد خدا بهش میده. در حقیقت این مقام، مقام امین اللهیه، یعنی مترادف معناییه. این مقام استجابت دعوت، مستجاب الدعوه کیست؟ امین الله. امین الله کیست؟ مستجاب الدعوه. مستجاب الدعوه با امین الله به لحاظ لفظی با هم ترادف دارن؟ نه. استجابت یک معنا داره، دعا یک معنا داره، امین یک معنا داره، الله یک معنا داره. امین الله مستجاب الدعوه است، به لحاظ لفظی که مترادف نیست، مثل انسان و بشر و آدم نیست. پس چجوری میگه با هم ترادف داره؟ میگه آقا ترادف معنوی داره، یعنی حقیقت مستجاب الدعوه رو بفهم، حقیقت امین الله هم بفهم، میفهمی یکی هم. چرا؟ چون خداوند به چه کسی هر چه بخواد میده؟ به کسی که نمیخواهد چیزی را مگر آنچه که خدا را به خدا بخواهد. به مقام امن رسیده، برای خودش چیزی نمیخواد، شخص در نظر نمیگیره، دین در نظر میگیره و عالم هم شده. این چنین کسی که عالم شده و کامل تحت اراده پروردگار هست، چنین کسی هر چی بخواد خدا بهش میده. چرا؟ چون خواسته او خواسته خداست، اصلا به نفع دین خداست. خدا هم که دنبال همچین چیزی هست، خدا بیشتر مشتاق چنین افرادی هست. درست شد؟ اینم یک مطلب. حدیث سوم از امام سجاد علیه السلام هست، باز حدیث بسیار کلیدی و مهمی هست. حضرت فرمود، امام فرموده ها، نه آدم معمولی، رأیت الخیر کله، من امام سجاد کل خیر را دیدم که جمع شده است در یک چیز. عجیب، چه چیزی که کل خیر درش جمع شده. حضرت فرمود فی قطع طمع اما فی عید ناس، قطع کنی طمع تو از هر چی که در دست مردم هست، هیچ به هیچ چیز امید نشه. یعنی در حقیقت به این مقام میگن مقام فنا، یعنی فناء فانی شدن خود. از خودت باید بگذری که بتوانی از آنچه در دست مردم هست ببری، و الا نمیتونی. در دست مردم یک اموری هست، تو اگر خودیت ترجیح خودش محفوظ باشه، منیت هنوز داشته باشی، اون چیزایی که در مردم هست بالاخره یک جایی اون خلأ منیت های تو رو پر میکنه، لذا نمیتونی ازش ناامید باشی، نمیتونی میل نداشته باشی. تو باید از خودت بگذری، یعنی باید به مقام تفویض کامل الله برسی. هر چه خدا میخواهد، هر آن چه خدا میخواهد، هر طور خدا میخواهد باید بشی. اگر اینطور شدی، خب دست مردم هرچی هست هست، نیست نیست اصلا، به من مربوطی نیست که من بخوام طمعی داشته باشم. لذا مقدمه طمع از آنچه که در دست مردم هست این هست که فرد فانی در اسماء و صفات خدا بشه، از خودش بگذره. این خیلی مهمه. ادامه حدیث هم حضرت همینو میفرماند. فرمود حضرت و من لم یرجو الناس فی شیء، هر کس که به هیچ چیزی از مردم امید نداشته باشه، باز با همون توضیحی که برای مردم دادیم، و رد امره الی الله، و امر خودش را یعنی جمیع شؤونات مربوط به خودش را رد کنه به سمت پروردگار، فی جمیع اموره در همه امورش، این فرد به کجا میرسه؟ استجاب الله له فی کل شیء، خداوند در همه چیز او را اجابت میکنه. از خودش گذشته دیگه، وقتی از خودش میگذره، خودیت خودش رو خط میکشه، پاک میکنه، به تعبیر در مقام بسم الله الرحمن الرحیم قرار میگیره، به اسم الله میشه. وقتی در این مقام قرار میگیره، خودش میشود مجرا برای ظهور اراده های خدا. انسان هرچی خودش رو خالی کنه، به تعبیر علامه مجلسی، لأن الانقطاع عن الخلق کلما ازداد زاد القرب من تعالی، هرچی از خلق بیشتر منقطع بشی، به خدا بیشتر تقرب پیدا میکنی. به خدا تقرب پیدا میکنی یعنی چی؟ یعنی مکانی خدا جایی میری نزدیک میشی در خونه خدا؟ نه، به خدا نزدیک میشی یعنی بیشتر محل ظهور انوار و اسماء و صفات پروردگار قرار میگیری. این معنی قربه. تمام این در چیه؟ پس به تعبیر امام سجاد اینو فرموده، فرموده انگار من همه خیر را در توحید و عمل به مقتضای توحید یافتم. توحید چیه؟ رو کردن به خدا، پشت کردن به خلق. پشت کردن به خلق یعنی چی؟ یعنی طمع از هیچ چیزی که در دست مردم نداشته باشی. رو کردن به خدا یعنی چی؟ یعنی فقط امیدوار باشی به پروردگارت. این میشه توحید دیگه، میشه توحید عملی، میشه عرفان عملی حق. میگم فنا، فنا به معنای درستش، معنای صحیح فنا. اینم حدیث سوم. حدیث چهارم، راوی میگه عبدالاعلا ابن اعین، عبدالاعلا فرزند اعین، میگه شنیدم از حضرت صادق علیه السلام میفرمود طلب الحوائج الی الناس استلاب للعز، حاجتهاتو از مردم بخوای داری با سرعت زیاد عزت خودتو از بین میبری. به تعبیری مثل این که میگن آبرو، آبروی طرف، آبرو یعنی اون نشاط و رطوبت صورت، آبرو یعنی نشاط داره صورتش. کسی که از مردم بی نیاز هست همیشه با نشاط عظمت داره برای خودش پیش خودش، ولی وقتی دست جلو این دراز کرده، کم کم صورت این فردهایی که حتی گدا نیستن عادت کردن به هی قرض میخواد از اینجا از اون از این پیش این دست دراز میکنه پیش این، هرچی این حالت درش ایجاد میشه صورتها جمع میشه، حتی صورت ظاهری ها، صورتها به یبوست میره، طبعش به یبوست میره، مناعت طب دیگه نداره، عظمت نفس پیش خودش نداره، هی شکسته شکسته خورد خود، هی جمع میشه بعد این مدتی. لذا شما بسیاری از گداها رو میبینی بعد این مدت حتی پشتشون خم میشه، گردن کج میشه، اینا آثار یبوسته، صورت ها کوچک میشه، جمع میشه، اینا مال همینه. چرا؟ چون استلاب عزتش هی آبروش هی چی شده؟ هی رطوبت وجودش گرفته شده، هی پیش این دست دراز کرده، پیش اون دست دراز کرده. اینم ارتباط دستورات با طب و مسائل اینطوری. و مذهبتون للحیا، طلب حوائج از مردم کردن حیا رو از بین میبره، آدم کم کم بی حیا میکنه، یعنی بی قید و بند میکنه، خطوط قرمز انسان هی میشکنه. ولی یأس مما فی عید الناس، طبیعتا یأس از آنچه که در دست مردم است چیه؟ عزت برای مؤمن است در دینش، عز للمؤمن فی دینه، بعدم حضرت یک جمله فرمود خیلی عجیبه، فرمود الطمع هو الفقر الحاضر. طمع فقر نقده، فقیر بودن نقد. اصلا شما میلیاردری طمع داری به چیزی که نداری، همین الان من فقیرم ندارم، فقر هر کسی بعدش میاد. پس شما اگر نگاه کنی به ناداریات، همیشه ناداریای دنیوی داریم میگیم ها، ناداریای دنیوی، همیشه نگاه کن تو آدم طمعی بار میای و همیشه هم فقیری، همیشه گدایی، همیشه. اما اگر نگاه کنی به داراییایی که داری، نعمتایی که خدا بهت داده، همیشه عزیزی، همیشه سرپای خودت ایستادی، همیشه بی‌نیاز از بقیه هستی، همیشه غنی هستی، استغنا از مردم داری. این موضوع دنیایی که داریم در مورد استغنا میگیم، در مورد آخرت کاملا بالعکسه. یعنی شما نسبت به امور اخروی اتفاقا همیشه باید ببین چی نداری، نگاه به بالادستیا کنی، او چی داره که من ندارم، چرا من ندارم، چی کار کنم داشته باشم، کمک بخوام که منم داشته باشم. در امور آخرت کاملا بالعکس است. اینا خب تو روایت هست دیگه، من نمیخوام خیلی توضیح بدیم. حدیث پنجم، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که از بزرگان اصحاب هست، میگه به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم که فدای شما بشم. به اسماعیل ابن داوود کاتب که ظاهرا سنی بوده، فدای شما بشم، میشه برای من نامه بنویسی، یک پولی چیزی به من بده، مثلا بهش نیاز دارم. حضرت گفتش که لعلی اصیب و من، شاید از جانب او یه چیزی به من برسه، این نامه ای بنویس مثلا. حضرت فرمود انا از اون نبی که ان تطلب و مثل هازا و شبه، من خیلی زنینه به تو هم، زنین یعنی با سادزاد، من زنین یعنی این که دلم نمیاد، حیفم میاد، من نگران تو هم، میخوام حفظ کنم تو رو، این کارو نکن، که اونجا دریغ معنا کرد آقای استاد ولی، من دریغ دارم به تو که در مثل همچین مطلبی از همچین آدمی و مثل او تو بخوای طلب کنی. ولیکن اول علا مالی، بیا این پول من در اختیار تو، میخوای به کسی تکیه کنی؟ به امام تکیه کن، به برادر صغه دینی تکیه کن. این که گفتم در روایت داره ناس، یعنی تو برای چون محمد ابن احمد ابن محمد ابن ابی نصر قطعا امور دنیوی براش مسئله نبوده، چون آدم بسیار زاهد و بزرگی بود، پس قطعا یا استقرار داشته یا مسائل اخرویش بالاخره دوچار مشکل بوده. حضرت فرمود حتی در مسائل اخروی هم به مردمان پست و غیر هم دین و هم کیش خودت مراجعه نکن. تو به چه کسی مراجعه کن؟ به امامت مراجعه کن، به عنوان برادر دینی، چون الامام اخو شفیق، امام برادر دلسوز است، به او رجوع کن. حدیث ششم از امام باقر علیه السلام هست. حضرت فرمود یأس از آنچه در دست مردم است، عزت مؤمن است در دینش. آیا نشینیده ای قول حاتم را؟ یه شعری حضرت میخوان، قول حاتم طایی بوده. این معلوم میشه که گاهی میشه کافر باشه فرد، اما حرف حکمت بزنه، حرفش درسته، لذا حضرت حرفش رو نقل کردن. چرا حرفش رو نقل کردن؟ چون یه شعر ضرب المثل مشهور معروفی بوده، حقم بوده. خود حاتم هم باز در حقیقت اون مطلب از انبیا گرفته، چون حاتم کافر بود، از انبیا گرفته بالاخره، ولی خب در این حال چون به اسم حاتم معروف و مشهور شده بود و در اون زمانه، حضرت فرمود ببین قول، یعنی قول درستی است، گاهی میشه کافر حرف درستی بزنه یا حکمتی بگه. اذا ما عزمت الیأس الفیته الغنا، اذا عرفت النفس و طمع الفقر. ترجمهش این میشه که هرگاه عزم کنی جدیت به خرج بدی برای یأس از مردم، با این مطلب انس میگیری و نفست خودش رو غنی میبینه، نفست خودش کم کم به این میرسه که من غنی ام، من نیاز ندارم. یعنی باید تمرین کنی. حالا اگه طمع کنی چیه؟ طمع فقره. طمع لذت بخشم هست، جذابم هست، همین تو حالت گدا و فقیر بار می. اما اگه بگی نه اینو میخوام بخورم، باید برم پول قرض بگیرم، نمیکنم، نمیخورم. باید برم قرض بگیرم فلان مشکلمو برطرف کنم، نمیکنم، اون مشکلم نمیخوام برطرف بشه. سعی میکنم نیازمو طور دیگری که خودم بدون نیاز از کسی، بدون کمک از این، منظور شعر این. حدیث هفتم هم که حدیث آخره این باب هست، از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود که امیر المومن علیه السلام می فرمود که باید جمع بشود در قلب تو نیاز به مردم و بی نیازی از مردم. هر دوش باید باشه، تو باید هم نیاز داشته باشی به مردم چون با اونا مرتبطی، هم باید بی نیاز باشی از مردم چون اونا خدا نیستن. حالا چطور؟ در چه چیزی، در چه اموری؟ حضرت فرمود نیازت به مردم در خوب صحبت کردن و خوش اخلاقی باشه. بدان تو نیاز داری که با مردم خوب برخورد کنی، تو نیاز داری که با مردم خوش اخلاق باشی و راستگو باشی، درست شد؟ و بی نیازی تو از مردم در جهت آبرو و بقای عزتته. هر جدیدی میخواد آبروت بره، هر جدیدی میخواد عزت تو تحت تأثیر قرار بگیره، در این موارد شما اصلا به مردم احساس نیاز نکن. حالا در همین جا حدیثی در کتاب اختصاص شیخ مفید یادم هست که بوده، حالا الان جستجو هم کردم پیدا نکردم، کلمش یادم نیست، عربیش یادم نمیاد الان، ولی تعبیر این بود که اون زمانی که برادر مؤمنت، اون زمانی که برادر مؤمنت میاد به تعبیر من در منزل تو و از تو طلب میکنه یک امر، یک پولی قرض میخواد، یک حاجتی داره و این رگ پیشانیش یا رنگ صورتش قرمز میشه از خجالت اینکه از تو چیزی طلب کرده، اینقدر آبروی مؤمن مهمه، منظورمون عزتش و شرفش و اینا، حضرت فرمود اگر از تمام مال دنیایی که داری خارج بشی، یعنی کلو بهش بدی، حقش ادا نکردی. به این تعبیر، حالا اگه تعبیرشو بتونم پیدا کنم، بله پیدا شد، از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود که جزا الله المعروف اذا لم یکن یبدا عن مسئلتن، معروف رو خدا زمانی کار خوب رو ثواب میده که قبل از وقتی باشه که یک برادر مؤمن آمده به تو اظهار نیاز کرده. اینا احکام باطن دینه، الان برای ما سنگینه اینا، ولی قطعا باطن دین حکمش اینه، حکم درون دین اینه. من یعنی من برادران ثقه ها، اخوان دینی نزدیک به هم، مثلا من اصلا به زندگی شما توجه ندارم، نیاز داری نداری خودش میدونه خودش، ما وارد برادر آفره ما، لذا این تو این شرایط نیازه که شما بیا به من بگی، بگی آقا من 2000 تومان پول میخوام، میتونی بهم بدی؟ خب این دیگه فهمو دیگه معروف نیست که بهش بدی، این دیگه کار خوب حساب نمیشه در حقیقت ها، نه که خدا هیچ ثواب نمیده، این کار خوب بچگانه است، خدا ثواب بچگانه بهت میده، اون دیگه نیاز پیدا کرده، تو در جریان نبودی، اومده از تو سوال کرده، رو زده، آبروشو گذاشته وسط، حالا تو بهش دادی، فکر میکنی تو لطف کردی به او؟ نه. حضرت فرمود جزا الله المعروف اذا لم یکن یبدا عن مسئلتن، فاما اذا اتاک اخوک فی حاجتن، اما زمانی که برادرت به یک حاجتی افتاد و آمد پیش تو در حالی که کاد یرا دمه فی وجهه، خونش در صورتش دیده میشه که قرمز میشه از خجالت، در این حالت مخاطرن اونم خودش آمده به 50-50 گفته حالا برم دلمو بزنم به درو بپرسم شاید بهم بده، مخاطرن یعنی خطورات قلبی داره، استراب داره، که حتی حالا داره بهت میگه روشم قرمز شده، لا یدری اتعتیه ام تمنعه، نمیداند که تو بالاخره این حاجتشو بهش میدهی یا نمیدهی. این مؤمن اینطور، حضرت فرمود فوالله ثم والله، قسم به خدا سپس قسم به خدا، لو خرجت له من جمیع ما تملکته ما کافیته، اگر از تمام آنچه که مالکش هستی خارج بشی، یعنی کل اون چه داری یک جا بهش بدی، ما کافیته، این کفایت نمی کند و برابری با اون حالت او نمی کنه، با اون آبروی او نمی کنه، با اون عظمت او نمی کنه. مؤمن آمده پیش تو توی این شرایط، البته این طرفین داره دیگه، وقت منی هم که میخوام مثلا رو بزنم، من عادت کردم همیشه دارم رو میزنم، هر روز در خونه یک نفر دارم میزنم، این اون مؤمن نیست، اونم مؤمنیه که وقتی که میاد رو میزنه صورتش قرمز میشه از خجالت، او دیگه استرار بوده که آمده. این طرف هم البته مؤمن با اون طرف رو لحاظ کنه، این طرف اینی حدیث خیلی عجیبیه و خیلی مهمه در ارتباط با همین بحث استغناء از مردم و بی نیازی از مردم و روابط برادران دینی با هم و اهمیت این که فرمود شرف مؤمن، عز مؤمن، ارض مؤمن، آبروی مؤمن، شرافت مؤمن، عزت مؤمن اینقدر عظیمه که حضرت میفهمد اگر با چنین حالتی آمد تو تمام مالتن بهش بدی برابری نمی کنه به او عزت او، فکر نکن که تو حق او رو ادا کردی، حقشون وقتی بود که اصلا به تو نگه، تو خودت اقدام کنی. خب اینای باطن دین که تکالیف سخت برادری دینیه، خیلی سنگینه، موضوع روابط مؤمنین با هم بسیار تکلیف سختیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.